به هدف واقعی خصوصی سازی برسید چیه؟ خب بریم چند تا پیامک برای شما بخونیم که در خصوص موضوع برنامه سر نظر کردین. خانم یوسف حلوایی نوشتن که خصوصی سازی وقتی موفقی که همراه با پاسخگویی باشه. مردم حق دارن بدونن تصمیم ها از کجا میاد و چطور گرفته میشن. آقا آرمانی سمری هم نوشتن هدف خصوصی سازی بهبود زندگی مردمه، نه سوددهی چند شرکت خاص. مراقب باشیم که منحرف نشیم. درود بر شما که کنار ما هستین. یه خبر براتون بخونم بعد بریم به سراغ روزنامه‌های صبح کشور. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی درگاه ملی مجوزها در خرداد ماه امسال، 35700 مجوز صنفی یعنی پروانه کسب در سراسر کشور صادر شده که تمامشون از طریق سامانه رسمی این درگاه به نشانی مجوز.ir انجام شده. صبحتون بخیر.
تازه ها منتخب عناوین مهم روزنامه های اقتصادی همراه با تازه از خبرها.
خب بریم به سراغ روزنامه های صبح کشور و مهمترین عناوینش و خبرهاش رو ما برای شما در برنامه روزی نو میخونیم. مشروحش هم میتونین مراجعه بکنیم به سایت های مختلف خبری و دریافت بکنین. آقای طیاران در خدمت شما هستیم.
بله، همطور که اطلاع داری هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی اخیر برخلاف محاسبات و نقشه دشمن، مردم با جهتگیری های سیاسی گوناگون و گاهی متقابل و با وزن مذهبی کاملا متفاوت به پشتیبانی دولت و نظام وارد میدان شدند و در کنار هم ایستادند و این وحدت بزرگ رو به وجود آوردند. و روزنامه کیمیای وطن در همین زمینه عنوانی که زد این هست: اتحاد عظیم ملی باید حفظ شد.
بله.
بله، بریم سراغ روزنامه کیهان ببینیم که در روزنامه کیهان چه عناوینی اومده. روزنامه کیهان اشاره کرده به این که غربگران خوب تماشا میکنن که سوریه سازش کرد و ویران شد. این روزنامه همچنین اشاره داره به شهادت مظلومانه 34 دانش آموز و 5 معلم در حملات تروریست های رژیم صهیونیستی که عکس های این عزیزان و این شهدا را هم این روزنامه کامل آورده تو صفحه اولش و به نمایش گذاشته. و این روزنامه همچنین عنوان دیگه‌ای که زده ماجرای حرکت 30 خلبان صهیونیستی در حمله موشکی بوده که اون رو بهش اشاره کرده. و عنوان دیگه‌ای هم که روزنامه کیهان بهش پرداخته بحث برنج هست. می‌دونید که این روزها یه مقدار برنج متفاوت شده بود قیمتش، بله، نوسان داشت که توضیح گسترده شده. و عنوانی هم که روزنامه کیهان زده این هست: توضیح گسترده برنج 56 تا 70 هزار تومانی در بازار. بله، روزنامه کیهان یه اشاره هم داره به صحبت‌های خطیب جمعه تهران آقای صدیقی که گفتن هر صدای تفرقه رو صدای دشمن تلقی کنید، که تاکید زیادی داشتن بر ضرورت وحدت و همدلی ملی در کشور. خب اقتصاد دیجیتال یکی از موضوعهای مهمی هست که این روزها خیلی مطرح شده. خب همه چی تقریبا دیجیتالی شده و این ضرورت داره که پرداخته بشه به مسئله اقتصاد دیجیتال. و روزنامه آسیا هم به اون پرداخته و بررسی کرده راهکارهای مهمی که وجود داره برای تسهیل اقتصاد دیجیتال. این روزها شاهد هستیم که وزارت راه و ترابری داره تلاش میکنه که آزاد راه ها رو گسترش بده و راه ها رو تسهیل بکنه برای دسترسی مردم به شهرهای مختلف، از جمله لرستان به تهران نزدیک میشه. عنوانی هست که روزنامه ابرار اقتصادی نوشته و اشاره داره به این که آزاد راه عراق خرم‌آباد در واقع راه اندازی شده و باعث شده که استان لرستان به استان تهران نزدیک میشه.
چقدر خوبه، خیلی در همین مسیر در حال تردد بودن که با این افتتاح خیلی راحت‌تر و سریع‌تر می‌تونن بعد برسن به مقصد.
تیتانیوم یکی از محصولات بسیار مهمی هست و روزنامه ابرار اقتصادی هم اشاره داره که ایران بزرگترین ذخیره تیتانیوم رو داره و ایران صاحب کارخانه در این زمین هم شده. روزنامه اخبار صنعت هم به موضوع برنج پرداخته و گفته که آغاز شده توزیع گسترده برنج 56 تا 70 هزار تومانی. خودم تا آن دیروز رفته بودم فروشگاه، دیدم به صورت گسترده فراوان در فروشگاه ها عرضه شده این برنج ها.
خب برنج ایرانی آقای طیاران یا برنج وارداتی؟
خب وارداتی اینها دیگه، نه وارداتی. خب برنج ایرانی بدلی یه مقدار خوشسالی هم داشتیم، یه محدودیت داشتیم، تولیدش کاهش پیدا کرده، علتی گرونیشه، ولی با ورود این برنج های وارداتی قیمت های برنج داخلی هم قطعا تعدیل خواهد.
ولی الان عرضش رو راحت بر همه جای کشور شاهد هستیم. خیلی عالی.
اما روزنامه اسکناس تصاویر رو گذاشته از اتوبوس‌های بین شهری و تأکید داره که باید این اتوبوس‌ها افزایش پیدا بکنه و مشکلاتی هم که وارد واردات این اتوبوس‌ها وجود داره باید برطرف بشه. و عنوانی هم که روزنامه اسکناس در این رابطه زده این هست: گره کور واردات اتوبوس. خانم سید علوی، شهر اصفهان شهری بسیار زیبا و دیدنی هست و ما همیشه خبرهای زیادی رو از اصفهان داریم.
شنونده اصفهانی هم کم نداریم،
خیلی فراوان هستن و خبری داریم که روزنامه اصفهان امروز عنوانش زده این که پیشگامی اصفهان در معماری زیست بوم دانش بنیان ایران.
چقدر
بله، خبر خوش دیگه که از اصفهان وجود داره در خصوص بازگشایی فرودگاه بین المللی اصفهان هست. اینم خبر خوبیه کسایی که استفاده میکنه از پروازهای هوایی. و عنوان دیگه هم که روزنامه اصفهان امروز زده این هست: مناطق ویژه اقتصادی، راهکار توسعه پایدار اصفهان. بله، روزنامه اقتصاد آینده تصویری رو گوشت از یکی از نمایندگان مجلس که انتقاد کرده از انحراف نظام بانکی با سوداگری در بازار ملک. بانک ها رفتن به سمت خرید و فروش ملک که این مورد انتقاد قرار گرفته توسط این نماینده مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هست. و بحث دیگه که روزنامه اقتصاد آینده به اون پرداخته بحث پایان دوره زمین های بی صاحب هست. میدونی که خب خیلی زمین های هست که بی صاحبه و اینها مورد استفاده قرار نمیشه و راکت مونده. اینها اگر بیاد وارد بازار مسکن بشه میتونه خیلی کمک زیادی بکنه به تعدیل قیمت ها در بازار مسکن.
بله.
یه موضوع جالبی که وجود داره این که در واقع تولید انرژی از دریا هست که جدیداً بهش پرداخته شده و روزنامه سرامت هم به اون پرداخته و گفته دورنمای آینده انرژی دریایی. و روزنامه اقتصاد کیش هم باز به موضوع انرژی پرداخته، تصاویری رو گذاشته از پنل‌های خورشیدی و تولید برق از خورشید و اشاره داره به این که توسعه تولید برق از انرژی خورشیدی در جزیره کیش انجام خواهد شد. روزنامه باختر نوشته که زنگ خطر فرهنگی در کرمانشاه، تنها 2% مردم عضو کتابخونه هستن توی استان کرمانشاه. که این یه زنگ خطری هست، باید بیشتر مردم تشویق بشن به مطالعه. هر چقدر علم و دانش و مطالعه در کشور افزایش پیدا بکنه، کمک میکنه به توسعه و پیشرفت کشور.
بله، باید فرهنگ سازی بشه، سنین پایین تر از مدارس و همینطور بره بالا و نهادینه بشه. این کتاب رو روزانه مطالعه
باعث دانش افزایی مردم.
بله،
خب محور تهران کرج یه محوری هست که بسیار پرتردده، چون اکثر شهرهایی که مسافراتی که انجام میشه از این مسیر صورت میگیره.
مسیر عبوری هست.
بله، و یه خبر خوبی که قرار هست اتفاق بیفته این که قراره که اتوبان کرج تهران دو طبقه بشه.
چه خوب.
بله، این روزنامه پیام سپیدار خبرش داده و اون عنوان درشتی هم زده و نوشته پروژه دو طبقه سازی اتوبان کرج تهران وارد فاز اجرایی شده.
چه عالی.
بله، رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در آگاهی و افزایش اطلاعات مردم دارن و این رو روزنامه پیام سپیدار بهش پرداخته و عنوانی هم که زده این هست بازنمایی هویت تهران وظیفه خطیر رسانه‌ها هستش، که رسانه‌ها می‌دونن نقش بسیار مهمی داشته باشن در بازنمایی هویت تهران. یه خبری دیگه هم که این روزنامه داده این که اختصاص 80% ناوگان اتوبوسی برای جابجایی زائران اربعین در استان البرز، که هرچقدر نزدیک‌تر می‌شیم به مراسم اربعین اقدامات دستگاه دولتی گسترش پیدا بیشتری پیدا میکنه و فعالیت‌های خوبی داره انجام میشه برای اینکه زمینه فراهم بشه برای بهبود و تسهیل تردد زائرین عزیز برای مراسم اربعین. و یه خبر دیگه هم این که فرصت 10 روزه برای تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام مسکن در تهران، که اینم میتونه کمک زیادی بکنه به تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن کشور. اون یه خبرم از جهان اقتصاد بخونم که گفته رشد 11% درآمدهای فولاد خوزستان در سومین ماه رقم خورد، که شاهد گسترش فعالیت‌های فولاد هستیم در استان خوزستان. و وعده‌ای هم که وزیر کشاورزی برای متعادل شدن قیمت برنج ایرانی داده با این وارداتی که صورت گرفته از اون فعالیت‌های سوداگران جلوگیری شده و قیمت‌ها به حالت طبیعی برگشته. و خدمتتون عرض کنم گاز بیشتری هم به بورس انرژی تزریق میشه، اینم خبر دیگه‌ای است که روزنامه جهان اقتصاد به اون اشاره کرده. و این روزنامه ها بود که خدمتتون عرض کنم. یه خبر از روزنامه خوبم به زالو بگم دیگه، چون اینجا از جلوی چشم من این که گفته که سیاست گذاری ها در دقیقه 90 گره‌گشا نیست و اشاره داره به بحث واردات قطعه چکانی اتوبوس، که تو اون روزنامه دیگه هم من اشاره کردم که باید اتوبوس های بین راهی تعدادش افزایش پیدا بکنه،
کیفیتش افزایش پیدا بکنه،
که اتوبوس های با فناوری های جدید بیاد. بله. که هم مصرف سوخت کمتری داره و هم کیفیت بسیار بالایی برای مردم داره.
دقیقاً. خیلی عالی بود. خیلی متشکرم از شما طیاران که خبرها رو برای ما خوندید. شنوندگان عزیز لطفاً همچنان کنار ما بمونید و شنونده برنامه روزی نو باشین. یادتون باشه که زندگی از آن شماست. خودتون رو بپذیرین، خودتون رو دوست داشته باشین و به سمت پیشرفت حرکت بکنین. و اگر می‌خواید پرواز کنین، باید چیزهایی که ما رو پایین می‌کشه رو رها بکنیم. صبحتون بخیر.
سابقه 20-25 سال کارمه، پدرم بعدشم خودم.
روزی یعنی رزق، یعنی
برای چی ما راضی هستیم؟
روزی دیگه، روزی که خدا به داده باید کار کنم. این چیه؟
اینجا یه مغازه فروش لوازم خونگیه، از لوازم پلاستیکی گرفته تا قابلمه و سماور و قوری و کتری و اون چیزی که خانم‌ها در آشپزخونه ازش استفاده میکنن وجود داره. کنار من خانمی هستن که توی این مغازه کار میکنن. مغازه خودتونه؟
من قبلا خودم تو هیتای دیگه کار میکردم، الان کنار خواهرم یه مغازه زده اومدم فروشنده اون شدم. من خیلی چیزای این کار رو دوست دارم، یکی این که کار برای خودمونه، خودمون برای خودمون کار میکنیم، و اینکه با مردم در ارتباطی، من اینو خیلی دوست دارم.
شما کنار دستتون دو تا سررسید و دو تا دفتر یادداشت دارید، نصیحه هم میدین؟
بله. به خاطر اینکه اینجایی که ما کار میکنیم یه جوریه که باید نسیه هم بدی، یعنی روزی ما دست مردمه دیگه. نمیشه که مثلا فقط بخوای نقدی فروشی کنی، اینجوری نیستش که همیشه هر لحظه پول تو دستشون باشه. ما باید قسطی و اقساطی و حالا دفتر حساب باز و اینا داشته باشیم که بتونیم اینطوری بهتر فروش داشته باشیم، وگرنه اونطوری فروشی نداریم.
این که نسیه میدین تو کسب و کارتون چقدر تاثیر داره؟
به نظر من خیلی خوبه، روزی ما رو اینطوری بهتر و بیشتر کرده. حالا یه سری ها میگن نسیه دادن بده، ولی اگر رو اصول و قواعد باشه خوبم هست. حتا
وقتی صبح از خواب بیدار میشین کسب و کارتون رو میخواین شروع کنین، به خودتون چی میگین؟
من اولا صبح که بیدار میشدم همینجوری پام میشدم میرم مغازه، ولی الان چند ساله قبل از اینکه مغازه رو باز کنم کرکره رو بدم بالا، اول به خدا میسپارم، میگم خدایا هر چقدر که روزیمون هست، هر چقدر که امروز برامون کنار گذاشتی، و اینکه میایم توی دفترامون هم هست، هر روز با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم و اینکه دیگه روزی خدا خودش برسونه دیگه.
وقتی جنسی رو به دست خریدار میدین میگین خدا بده برکت. این برکت از نظر شما یعنی چی؟
این برکت از نظر من یعنی اینکه اون مشتری وقتی میره دوباره برگرده، چون فقط قرار نیست یه بار ما این جنس رو بفروشیم. اینجوری نیستش که هر روز بگیم گذری مشتریای جدید میان، نه، ما باید بتونیم مشتریای قبلی رو هم حفظ کنیم، حالا چه با اخلاقمون، چه با قیمت مناسبمون، چه با رفتارمون و چیزای دیگه، کیفیت جنسمون. برای همین هر وقت مشتری میاد به نظرم برکت یعنی این که اون مشتری بره دست یکی دیگر هم بگیره بیاره، حالا به خاطر اخلاق ما، قیمت ما یا هر چیز دیگه.
برکت رو کجای زندگیتون دیدین؟
ما اینجا یه وقتایی مثلا به یه سری آدما حالا یا قیمت رو خیلی کنار میایم یا کمک میکنیم یا هر چیزی. من میگم برکت یعنی این که یه جای دیگه توی زندگی یه سری آدما میان دست ما رو میگیرن، یه سری آدمای خوبی که جلوی راه ما قرار میگیرن، یا مثلا نه انقدر مثال مشتری با ما خوب شده که میره آقا 10 نفر دیگه رو میاره، میگه فلانی جنساش خوبه. اینا برکت به نظر من.
برکت چه تأثیر تو زندگی آدم داره؟
خیلی تأثیر مثبتی داره دیگه. وقتی شما که مثلا پر روزی میشی ارتباطت با خدا هم بهتر میشه، آرامش بیشتری میگیری، بعد سعی میکنی این پولی که در میاری رو کمک کنی، فقط برای خودت نخواهی دیگه.
یه جمله بگین که روز ما و شنونده هامون ساخته بشه.
من میگم شما هر چیزی رو که برای خودت میخوای و اگر برای دیگران بخوای، حالا چه تو کسب و کارت، مثلا شما دوست داری وقتی میری یه چیزی میخری بالاترین کیفیت رو داشته باشه اون پولی که میدی، من میگم هر چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوای، یعنی با جون و دل برای مردم خدمات رسانی کن، حالا تو هر صنفی که هستی، مثلا شما معلمی، مثلا اون یکی کارگره، تو هر صنفی که هستی اگر با دل و جون کار انجام بدی برای مردم، مطمئنن اگر اونا هم جوابتو دادن خدا جوابتو میده.
الهی که رزق و روزیتون صد افسون باشه، دلتون شاد، لبتون خندون، دخل مغازتون پر از پول با برکت باشه.
تا میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافیه لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی فرصته، تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
سلام است و بخیر خود تقدیم میکنم به تمام شنوندگان برنامه روزی نو یک. سلام است و بخیر ویژه تقدیم میکنم به دو مجری توانمند، به نور ایزدی ده کن منور، که ستاره روشن کنی خورشید خاور، دل مردم به خوشرویی به دست دار، که این باشد رضای حی داور، شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
خیلی متشکرم آقای حقیقت که تماس گرفتین، ما خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. الهی که صبح خیلی خوبی داشته باشیم و روز و هفته عالی. انرژی های خوبتون به ما داره میرسه، هم در قالب پیامک، هم در قالب تلفنی که به شماره تلفن برنامه داریم. خیلی متشکرم. اما دوست داریم که درباره موضوع برنامه مشارکت داشته باشین، بفهمید مهمترین کاری که باید انجام بشه تا به هدف واقعی خصوصی سازی برسیم چه کاریه. آقا سامان نوشتم بازوهای نظارتی باید قوی تر عمل بکنن. نظارت برای اجرای قوانین بسیار مهمه. خیلی وقتا قوانین خوبی داریم اما نظارت ها ضعیفه. به گفته کارشناسان، بخش خصوصی به دلیل انگیزه های سوداوری و رقابت میتونه کارایی و بهره‌وری بیشتری در تولید کالا و خدمات داشته باشه و منابع رو به شکل بهینه تری تخصیص بده. بررسی های حوزه خصوصی سازی نشون داده واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی میتونه بار مالی دولت رو کاهش بده و منابع دولتی رو برای سایر بخش ها آزاد بکنه. حالا شما لطفاً به ما بگین مهمترین کاری که باید انجام بشه تا به هدف واقعی خصوصی سازی برسیم چه کاریه؟ شماره تلفن ما 22652525، پیامکمون هم 30036. صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد. تا حوالی ساعت 8 صبح کنارتون هستیم.
اگه میخوای توی کارخونه، در دکون، بین مشتری و توی بازار سری بین سرا بلند کنی، پس باهوش باشی. باهوش باشی.
برای اینکه باهوش باشیم یکی از روشش استفاده از همین امکاناتی که داره برامون وجود داره و یکیشون هم هوش مصنوعیه. بهتون گفته بودم و وعده‌اش رو داده بودم که امروز قراره درباره کاربردهای هوش مصنوعی با شما دوستان عزیز صحبت بکنیم. جناب آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، به صورت تلفنی کنار ما هستم و قراره که با همدیگه صحبت بکنیم. آقای خلخالی سلام، بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین. بحث هوش مصنوعی این روزا خیلی بحث داغیه، خیلی دارن استفاده میکنن. جوان‌ترا که خب خیلی پیشتر داشتن استفاده میکردن، کم کم به سنین بالاتر هم داره میرسه و توی مشاغل مختلف هم کاربردهاشو داریم میبینیم. امروز میخوایم از زبان شما بشنویم درباره کاربردهای هوش مصنوعی. یه سوالی که واسه خود من پیش اومده آقای خلخالی اینه که چطور هوش مصنوعی میتونه مشاغل جدید رو در بازار کار ایجاد بکنه؟
هوش مصنوعی میتونه با ایجاد فرایندهای جدید مشاغل نوآورانه و تخصصی و جدید رو در بازار کار به وجود بیاره. این تکنولوژی قادر وظایف روتین و تکراری که ما تو زندگی روزمرهمون و کارهامون داریم به یک فرایند و یک اتوماسیون که اینها رو به وسیله هوش مصنوعی انجام میدیم تبدیل کنه. این تغییرات منجر به ظهور شغل‌های جدیدی میشه، مثل متخصصین داده، تحلیلگران یادگیری ماشین یا شغل‌های از این قبیل. در کنار این مشاغل تخصصی، هوش مصنوعی میتونه به افزایش بهره‌وری در بسیاری از صنایع و بازار کار ما منجر بشه که فرصت‌های جدید شغلی رو در این زمینه ایجاد کنه. به طور مثال ما میتونیم در بخش‌های تولید و خدمات هوش مصنوعی قادره که به بهبود فرایندهای عملیاتی و افزایش کیفیت محصولات کمک کنه. با این حال مشاغل انسانی همچنان در بسیاری از زمینه‌ها ضروری هستند. حتی در حضور هوش مصنوعی انسان‌ها میتونن در تصمیم گیری های پیچیده نظارت بر مدیریت و روابط و بین المللی نقش مهم ایفا کنند. این باعث میشه تا با وجود از بین رفتن مشاغل ساده و تکراری، مشاغل جدید با مهارت های پیچیده و متنوع‌تر شکل بگیره.
خب آقای خلخالی، اینجا یه پرسشی هم مطرح میشه، اینه که از مزایای هوش مصنوعی که داریم صحبت میکنیم و میدونیم چقدر فایده داره، اما یه وقتایی یه نگرانی هایی هم ایجاد میکنه. اون نگرانی ها اینه که آیا مشاغل سنتی مثل تولید و خدمات به طور کامل توسط هوش مصنوعی جایگزین خواهند شد، مشاغل از بین میرن، یا اینکه نه حالا یه اتفاق دیگه ای واسش میفته. این نگرانی تو مشاغل سنتی معمولا وجود داره.
ما اگر چه هوش مصنوعی رو میگیم که قابلیت های زیادی برای اتوماسیون سازی فرایند هامون داره، اما بعیده که مشاغل سنتی ما مانند تولید و خدمات به طور کامل توسط این فناوری جایگزین بشه. در صنعت تولید بسیاری از وظایف میتونن به صورت اتوماتیک و خودکار انجام بشن، اما همچنان به نظارت انسان ها برای حل مشکلاتشون نیاز دارن، برای طراحی خلاقانه تصمیم گیری های استراتژیک نیاز دارن. در فرایندهایی مثل تولید، هوش مصنوعی میتونه به شبیه سازی شرایط مختلف و بهینه سازی عملیات کمک کنه، اما مدیریت کیفیت، اصلاح خطاها و نوآوری ها همچنان به تخصص انسان ها نیاز خواهند داشت. در بخش خدمات نیز هوش مصنوعی قادر بخش های زیادی از فرایندهای تکراری رو خودکارسازی کنه،
بله.
اتوماتیک کنه،
بله.
مثل پاسخگویی به مشتریان از طریق چت‌بات ها که انجام تحلیل‌های اولیه رو تو مشاوره‌های مالی و حقوقی هم انجام میده. اما هنوز بسیاری از خدمات نیاز به تعاملات انسانی داره، چون هوش مصنوعی توانایی درک مسائل پیچیده تا درک مسائل عاطفی رو نداره،
بله.
به ویژه در خدمات مراقبتی، آموزشی، مشاوری که در اون ها ارتباطات انسانی و تصمیم گیری های آگاهانه با توجه به شرایط خاص هر فردی ضرورت داره. در نهایت میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار کمکی و مکمل در کنار نیروی انسانی منعمل خواهد کرد. این تکنولوژی به هیچ عنوان جایگزین کامل انسان ها نمیتونه باشه،
درسته.
بلکه کمک میکنه که تا نیروی انسانی به بهبود فرایند ها رسیدن به اهدافی که تعیین کردیم با کارایی بیشتر و هزینه کمتر بپردازه.
حالا یه سوال، چه مهارت هایی باید همین نیروی انسانی یاد بگیرن برای کار که حالا از هوش مصنوعی هم بخوان استفاده بکنن؟ یعنی یادگیری چه مهارت‌هایی برای نیروی کار آینده ما ضروریه؟
ببینید، هوش مصنوعی ابزارهای مختلفی داره، پلتفرم‌های مختلفی داره در حوزه‌های مختلف. در ما در به قول این زمانی که فناوری هوش مصنوعی اومده و داره تو زندگی ما انسان ها تأثیر میگذاره و یک ابزاریه که ما، یک فناوریه که ما نمیتونیم از زندگی منحرف کنیم، که کمک میکنه به بهره‌وری کارهامون، به کمتر شدن هزینه هامون، به سریع شدن کارهامون. باید ابزارهای مختلف هوش مصنوعی رو یاد بگیریم و در کارهامون به کار بگیریم. همونطور که گفتم، هم بهره‌وری، هم کارایی، هزینه و سرعت کارهامون بالا بره.
بله، خیلی همالی استفاده کردیم از صحبتاتون. ما این هفته قراره که کنار شما باشیم آقای خلخالی، فردا هم انشاءالله با شما در خصوص هوش مصنوعی و تغییراتش در بازار کار با هم دیگه صحبت میکنیم. مردم عزیز میتونن شنونده باشن، اگر سوالی هم دارن که مطرح بکنم من از شما بپرسم. خیلی خوشحال شدیم باتون گفتگو کردیم.
سلامت باشین. ممنونم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا.
صحبت بنده رو شنیدیم با آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، درباره کاربردهای هوش مصنوعی. بحث بسیار مهمیه که این روزا داغه. اگر میخواین از این قافله عقب نمونین، این هفته کنار ما باشین و این بخش رو حتما گوش بدین. وقتی که خدا به من و شما یه شروع جدید داده، یعنی یک روز دوباره و اجازه زندگی داده، دیگه نباید اشتباهات گذشته رو تکرار بکنیم، باید رو به آینده حرکت کنیم.
فکر دیروز و رها کن، رو به آینده نگاه کن، این سفر به سمت فردا کم دون و پا به را کن، دل بده.